بسم الله الرحمن الرحیم. ما از این ساختار سگانهی که برای علم بلاغت طراحی کردیم علم بدیعش مونده. ما دست های کتاب های مهمی که به شما نشون دادیم تو این کتاب ها همه رو گفتیم ساختار کتاب ها به گونهی بوده که علم معانی بوده و بیان، بدیع رو بعد از سکاکی اضافه کردن رسمن. اون موقعی که بدیع رو اضافه نمی کردن به علم بلاغت، نگاهشون مثل نگاه سکاکی بود، یا نگاهشون مثل نگاه دیروزی که ما در مقدمه کتاب مختصر به شما نشون دادیم، گفتیم اینا می گفتن مسئله ما مطابقت با مقتضای حال در بلاغت، حتی تشبیه و مجاز کنایه رو هم از باب مقتضای حال داریم چیکار میکنیم؟ میخوایم مطالعه کنیم. علم بدیع که دیگه مقتضای حال ربطی نداره. از این جهت خب بدیع جزء بلاغت نمیدونستن. کسانی که اومدن بدیع جزء بلاغت آوردن، اومدن یه بحثی رو تعریف کردن به نام زیبایی ذاتی و زیبایی ظاهری. بدیع همون آرایه هاست. میخوام این ربطشون این ستا به هم چیه؟ بدیع آرایه هاست، این معلومه. داریم میگیم ربطشون چیه که گذاشتن توی علم بلاغت. اینا اومدن گفتن ما یه بحث زیبایی ذاتی داریم، یه زیبایی ظاهری. مثلا الان تو رشته های هنر مثلا معماری اینا میگن زیبایی کارکردگرا. هر عنصری، هر المانی تو معماری که کار مفیدی انجام میده زیباییه، هر المانی هم که کار مفیدی انجام نمیده دیگه زیبایی نیست. به عبارت دیگر اونا هم یه چیز اینجوری طراحی کرده بودن، یعنی این بلاغیون بعد از قرن هفتی که الان کتاباشون دست ماست، اینا میگفتن کلام، متن یک زیبایی ذاتی داره، یک زیبایی ظاهری. علم معانی و بیان دارن زیبایی ظاهری ذاتیشو بحث میکنن، علم بدیع داره زیبایی ظاهریشو بحث میکنن. زیبایی ذاتی یک متن، زیبایی ذاتی یک متن به چی وابسته است؟ به اینکه معناشو درست ادا کنه، بدون تعقید ادا کنه، این زیبایی ذاتیشه. ولی این زیبایی ذاتی کافی نیست. کلام غیر از این زیبایی و استقامت و راستی و درستی ذاتی باید یک استقامت ظاهری و زیبایی ظاهری هم داشته باشه، یه جناسی، یه ترسیعی، یه موازنه ای، یه سجعی، یه تباقی، لف و نشری، مراعات نظیری، یه چیزی به هر حال توش باشه. اینا میگفتن کلام غیر از زیبایی ذاتیش به یک زیبایی ظاهری هم نیاز داره، و این سه علم در واقع دارن با هم زیبایی های ذاتی و ظاهری کلام رو چیکار میکنن؟ بحث میکنن، یاد میدن. بنابراین عنوان جامعه که این سه تا بحث رو دور هم جمع میکرد زیبایی ذاتی و زیبایی ظاهری شد. لذا اصلا تفتازانی اینا اون اول علم بدیع میگن آقا کلامی که در معانی از نظر قواعد معانی و بیان ایراد داره، اگر بیاین ظاهرش رو زیبا کنیم، مثل خوکیه که گردنش طلا انداختی، این خوک ذاتش خوکه، هرچی طلا بندازی گردنش چیزی رو عوض نمی‌کنه. ما هم باید ذاتش رو طلایی کنیم، هم ظاهر طلایی بهش بدیم کلام رو. و این سه تا علم کارشون اینه، زیبایی ذاتی و زیبایی ظاهری. علم معانی زیبایی ذاتی، علم بیان زیبایی ذاتی رو منهای تعقید معنوی، مشکل تعقید معنوی رو هم حل می‌کنه. علم بدیع هم زیبایی های کاملا ظاهری. یه مقدار باید مقدمات دست بخورن. آره، یعنی کسانی که آفرین اینجوری نگاه میکنن نمیتونن مقدمه سکاکی رو بنویسن اول کتابشون. یعنی تو اون مقدمه باید یه جوری بحث میکردن که بدیع تو همون مقدمه وضعیتش روشن بشه. باریکلا، این یک اشکال. الان در واقع مقدمه یه که سکاکی طراحی کرده و تو مقدمه فقط نیاز به علم چی و چی تبیین میشه؟ معانی و بیان. باریکالله، خیلی عالی بود. اما توی اول بدی وقتی میرسن میگن هازا همش زیبایی ذاتی و اما زیبایی ظاهری. خب از زیبایی ذاتی کجا بود؟ شما زیبایی ذاتی قرار نبود بحث کنید، شما قرار بود چی رو بحث کنید؟ مطابقت با مقتضای حال و تغییر معنوی و طبق مقدمتون. اینم یه ایرادیه بهشون، ولی گفتم خیلی با طلباتون الا طلبهای خاص در جلسه های خاص اذیتشون نکنید. بذارید آروم آروم کتابو فعلا چی بشن، یه پایه‌ای بیاد دستشون. شما که الان راحت این چیزا رو درد میگیرید نقد میکنید چون پایه دستتونه، بعدها یه جاییشو براشون شخم بزنید، دفینه های موجود در بیارید در اختیارشون قرار بدید. ولی که اصل قضیه رو خیلی این یک نگاه اجمالی به نسبت علم بدی و دوتا علم دیگه که توی تحت یک عنوان به نام بلاغت مندرج شده. حالا چند تا نکته. یک، ما یک نگاه تاریخی اگه بخوایم به بدی بندازیم باید چی بگیم؟ یک نگاه تاریخی به علم بدی. در یک نگاه تاریخی به علم بدی دوستان، علم بدی داره از یه سری آرایه و زیبایی بحث میکنه که این زیبایی ها به صورت جوششی در زبان وجود داشتن، اما تا قرن دو و نیم سه مطالعه نمی شدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا سجع در کلمات پیامبر وجود داشت، در کلمات امیرالمومنین وجود داشت، تو خود قرآن بود، احتراماً اسمشو میذارن تناسب الفواصل که قرآن رو ملحق به شعر نکرده باشن، مصطلحات شعری درباره قرآن به کار نره، احتراماً بهش میگن چی؟ تناسب الفواصل. فواصل یعنی چی؟ فواصل جمع چیه؟ الفاصله. فاصله منظورشون سر آیه است، اینا به سر هر آیه میگن چی؟ الفاصله. وقت تناسب الفواصل ای تناسب و انتهاء آیات، این همون سجعه. اسمشو سجع نمیذارن، احتراماً به کتابی که اصرار میکرد من شعر نیستم، یه جور رعایت کردن حال کتابی که اصرار میکرد من شعر نیستم دیگه بهش نمیگن. وگرنه تناسب در قرآن بوده، در خطابه های امیرالمومنین بوده، در خطابه های خیلی های دیگه بوده، مثلا سجع بوده، جناس بوده، مجاز بوده، تشبیه بوده، کنایه بوده، تا برسیم به قرن دو و نیم یه اتفاق فرهنگی در فضای مسلمان ها رخ داد. اتفاق فرهنگی این بود که بعضی از کارهای یونانی ها به عربی ترجمه شد، ارسطو، افلاطون و فلسفه شون، مباحث فکری شون من جمعی جهاد، نه فقط فلسفه‌ای که امروز بهش فلسفه، اون موقع فلسفه معنی نهضت ترجمه احسن. بعد تو این فضا از جمله چیزهایی که ترجمه شد دیدگاه‌های یونانی‌ها درباره حقیقت و مجاز و این چیزا بود. این دیدگاه‌ها که به عربی ترجمه شد بین دانشمندان و زبانکاوان عربی اون روز دو تا جبهه درگیر به وجود آورد. یه عده‌شون آدمای نوگرایی بودن و میگفتن شعر و نثر عربی قبل از قرن دو اصلا از این چیزا سر در نمی آورده، یه چیز مثلا بدوی بیابانی قبیله‌ای مثلا اینجوری بوده. از طرفی گروه دیگه بعد میگفتن که اینا یونان، از یونان الان اومده چیز نویه و ما باید شعرامون اینجوری کنیم. در مقابلشون یه گروهی بودن میگفتن نه آقا این چه حرفی که میزنید، ما اسم روش نذاشته بودیم، مطالعهش نکرده بودیم، دربارش بحث نکرده بودیم، ولی خود مبحث بوده، خود موضوع. یعنی چی؟ یعنی شعرهای ما توش مجاز بوده، کنایه بوده، نثرهای ما، خطابه‌های ما، اینا همه تو این چیزا توش بوده، ما دربارش مطالعه نظری نکردیم. حالا دوست دارید مطالعه نظری کنیم باشه، بذاریم بعد دربارش مطالعات نظری بکنیم. این دو گروه تحت عنوان مثلا نوگراها و سنتی ها با همدیگه مشغول بحث بودن. مثلا آره یه فضای روشنفکری یا هرچی، بعد تو این فضا مخصوصا اونایی که طرفدار اون جریان سنتی در شعر و نثر بودن گفتن خب ما برای اینکه بر شما ثابت کنیم که این چیزا در زبان ما وجود داشته به نشون بدیم بهتون، شروع کردن به نوشتن. نوشتن جریانش این بود که اینا اومدن یه کتابهایی نوشتن، کتابهای کوچیک و کم حجم، که مثلا نشون بدن در مباحث ما بوده، در شعرهای ما بوده. مثلا شعر متنبی و شعر ملارغیس رو می آوردن، شعر القمر رو می آوردن، شعر کیو می آوردن، کیو می آوردن، خطابهای قدیمی رو می آوردن، می گفتن اینه هاش، نشون می دادن. یواش یواش در لابلای این چیزایی که به وجود تولید کردن، کتابهایی که به این قصد تولید کردن، ما برخورد میکنیم به اولین باری که آرایه ها شکل گرفتن. پس اولین بار که آرایه ها شکل گرفتن حاصل منازعه نوگراها و سنتی های قرن دو و سه بود درباره بحث بر سر چه چیزی؟ که آیا آرایه هایی که یونانی ازش حرف میزنن در شعرهای ما بوده یا نبوده؟ این اولین جرقه هایی بود که برای علم بدیع به وجود آوردن. مثلا ابن معتز یکی از اینا بود، کتاب البدیع رو نوشت. ابن معتز کتاب البدیع رو نوشت. قدامت ابن جعفر، این دوتا همزمان بودن، کاتب دربار عباسیان بود، اونم کتاب نقد الشعر رو نوشت. البدیع و نقد الشعر، اولین کتاب ها در علم بدیع. حالا قرن چنده؟ قرن سه و اول چهار. تونستن مثلا یکی 30 تا 20 تا آرایه جمع کردن، اول شروعش بود. همزمانه، آره. منتها این قدامت ابن جعفر کاتب دربار عباسیان شیعه بوده، کتاب نقد الشعر رو نوشته. حالا ما همینجوری میایم نگاه کنید، من اون روز اولی که شروع کردم بهتون گفتم قبل از عبدالقاهر دوتا لاین بوده. ببینید این یه بخشی از همون لاین در واقع نقد الشعری هاست. قاعده مائده به اندازه نحوی ها نمیگفتن، ولی شعر رو میآوردن میگفتن اینجاش تشبیه به کار رفته، پس تشبیه تو زبان ما بوده، اینجاش جناس به کار رفته، پس جناس تو زبان ما بوده. اولا اینجوری بود، اما علم بدیع بود. پس تشبیه اولین بار در علم بیان بحث شده یا در علم بدیع؟ ها؟ علم بدیع. ببینید علم بدیع وجود داشته. لذا ما میگیم سکاکی وقتی میخواست در قرن 7، یعنی 400 سال بعد از این ماجرا، این علوم رو تدوین کنه، بحث درباره تشبیه شده بود، فقط این بحثا رو برداشت گفت بهش میگیم علم بیان. بحث درباره اتناب شده بود، منتها برداشت گفت ما به این اتناب میگیم علم معانی. بحث درباره ایجاز شده بود، برداشت گذاشت این ورتر گفت بهش میگیم علم معانی. بحث درباره فصل و وصل شده بود، یه نظم و نسقی بیشتر داد سکاکی. اما عبدالقاهر قبل از سکاکی معتقد بود که این بحثا بحثای پخته‌ای نیست، اول باید ارتقاش بدیم. عبدالقاهر سرگرم ارتقا دادن علم بود به طوری که بتونه بحث اعجاز قرآن رو اثبات کنه. این سکاکی اومد به همون بحثایی که دیگه قبلی‌ها شروع کرده بودن عبدالقاهر ارتقا داده بود، ساختار چی داد؟ ساختار منظم یک علم رو داد. و بعدها البته بدیع رو هم اومدن بهش چیکار کردن؟ بدون اینکه سکاکی مثلا بخواد بهش اضافه کردن. پس ما قبل از قرن 7 چیزی به نام بیان نداریم، هرچه هست همون علم چیه؟ بدیعه. کتاب های مهمی که تو این فضا نوشته شدن، مثلا میتونیم رومانی رو بگیم، متوفای 386، اسم کتابش رسالت و نکت فی اعجاز القرآنه. باقلانی رو بگیم با کتاب اعجاز القرآن، رسالت و نکت. باقلانی، باقلانی، باقلا، باق قاف،
باقلا.
میگن یه چیزایی، آره منم شنیدم، باقلانی بوده کتاب اعجاز القرآن رو نوشته. تو اونجا هم دنبال همین بود، یعنی بیشتر آرایه ها رو مطرح میکرد و فضای زبانی رو. ما بعد میایم تا برخورد میکنیم به بعد از اینا دیگه به عبدالقاهر، یعنی عبدالقاهر میاد محصول کار اینا رو با نگاه های یه مقدار نحو و نمیدونم نقد و شعر و اینا تلفیق میکنه، خودش هم یه نظریه پردازی هایی میکنه، یواش یواش چی از توش در میاره؟ علم دلایل الاعجاز و کتاب دلایل الاعجاز و اسرار البلاغه رو از توش در میاره. منتها دوستان، علم بدیع غیر از این که به پشتوانه شد برای علم بلاغت، خودش حیات خودش رو ادامه داد. یعنی علم بدیع دیگه نگفت کسانی که علم بدیع کار میکردن نگفتن حالا دیگه علم بلاغت اومده دیگه ما چی کار کنیم؟ بریم کنار. نه، کار خودشون ادامه دادن. یه اتفاق دیگه‌ای که در بدیع افتاد این بود که بعضیا اومدن بدیعیه سرودن. بدیعیه سرایی چی بود؟ بدیعیه های قصیده های طولانی بود با موضوع مدح، معمولا مدح پیامبر بود. اینا میمدن یه قصیده میگفتن، مثلا این عبارت رو نگاه کنید تو فارسی، بچه ها همینجوری درست کردن برای هم دیگه پیامک میکنن. اگر با هنر توحید آشنا باشی، رجایی هست که مفتح ابواب جنان شدی. کلمه رو دیدید ها؟ اگر با هنر توحید آشنا باشی، رجایی هست که مفتح ابواب جنان شدی. رجایی با هنر مفتح، اینا همینجور با اسم شهدا متن رو ادامه دادن، جمله ساختن، متن قشنگی درست کردن که شما داری با کلمه ها پیش میری، اون کلمه ها غیر از این که معنی لغوی خودشونو میدن، وقتی همشون قطار میشن توی متنی، خب یک چیز دیگه هم به ذهن مخاطب میندازن. اینا اومدن شعر و قصیده ها رو اینجوری گفتن در مدح پیامبر، یعنی تو هر بیتی اسم دوتا از آرایه ها اومده بود، نه خود آرایه به کار بره ها. مثلا فرض کنید کلمه ایهام رو به کار برده بود، کلمه توریه رو تو قصیده به کار برده بود، منتها این کلمه ها بولد میشد وقتی تایپ میشه. یعنی شما یه قصیده تا آخر میری توش اسم صد تا آرایه اومده، آرایه ها تعریف هم نشدن. عبدالقاهر توضیح داده، ولی او اصلا علم بدی توضیح نداده، اون داره مدح کیو میگه؟ مثل این جمله داره چی میگه الان؟ داره درس اخلاق میگه، با هنر توحید آشنا باش میری بهشت. داره درس اخلاقشو میگه، فقط کلمه هایی که به کار برده عناوین مربوط به چیه؟ مربوط به آرایه هاست، عناوین رو به کار برده بودن. برای همین این قصیده ها نیاز به شرح داشت، یعنی هر که میاد میومد بیت اول رو توضیح میداد، بعد میگفت دو تا آرایه هم توش، یعنی این بدیعی نویسی یه کار جالبی بود. شروع شد غالبا در مدح پیامبر بود، شاید اولین کسی که این کار کرده صفی‌الدین حلی باشه. یک قصیده‌ای گفته، تقریبا ایشون متوفای بعد از سکاکیه، هم عصر سکاکی بوده، یعنی تو قرن هفته هشته، بعد از سکاکی، نه 100 سال بعد از سکاکی، سکاکی 620 ایشون 750، یعنی 100 سال بعد از سکاکی بوده و تقریبا اومده یه قصیده مفصلی گفته که توش 105 اسم 150 تا از آرایه ها اومده. بعدها دیگه این بدیعی نویسی رسم شد. آره اونجا خب اونا دیگه این تشبیه ها میارن، استعاره رو میارن، اونا اینا رو همه رو مال خودشون میدونن دیگه، علم خودشون رو بسته جامعه میدونن. دلیل نمیدونم برای این که اگر ورداشته سکاکی اونور ازش بحث کرده خودشون چیکارش کنن دیگه، تعطیلش کنن، اون بحث میکنن هنوز میشمارن. تعداد خیلی، حالا ما میرسیم به سید علی خان مدنی. آقا این بدیعی نویسی ها ادامه پیدا کرد تا آخرینشون منتهی شد به سید علی خان مدنی، معروف به ابن معصوم مدنی در حدیث و در ادبیات و نمیدونم شرح ادعیه و اینا، معروف به سید علی خان کبیر. سید علی خان مدنی همین که به عنوان سید کاف در حواشی جامع المقدمات نظریاتش مطرح میکنن، قال سید کاف یعنی سید کبیر. این ابن معصوم، ابن المعصوم مدنی، هم در مدینه زندگی کرده، هم هندیه، هم در شیراز از دنیا رفته. بهش سید علی خان مدنی میگن، سید علی خانم شیرازی میگن، سید علی خان هندی میگن. در شیراز دفن شده. من یه وقتی رفتم اونجا تو حرم احمد ابن موسی علیه السلام، از هر کی پرسیدم قبر سید علی خان کجاست، آخرش من هدایت کردم به یه اتاقی، تو اون اتاقم دو نفر نشسته بودن، من رفتم پرسیدم، یکیش به اون یکی گفت یادتونه وقتی حرم رو توسعه میدادید گفتم این قبرها رو که خراب میکنید، قبر علماست، بعدن میان ازمون میپرسن، حالا بفرما. منم دیگه جوابمو گرفتم اومدم بیرون. لااقل نیگرش داشتن. واقعا تو قومم پارسال می‌خواستن اون قبر لاهیجی رو چیز کنن، صاف کنه شهرداری، اومدن جمع شدن تجمع اعتراض کردن، گفتم هم کنار جوبم که هست باید بمونه. خب سید علی خان مدنی آقا یه اعجوبه‌ایه، خود شاعر بوده، در زبان و متن آدم فوق العاده قوی بوده، اولین و آخرین شرح مفید بر دعای بر صحیفه سجادیه از ایشونه، بقیه دیگه هرچی نوشتن از ایشون عکس کردن. در واقع قوی ترین شرح ماست، که میگیم اولین و آخرین مبالغتاً شوخی میگیم، اما قوی ترین شرح ما بر صحیفه سجادیه شرح ایشونه، به نام ریاض السالکین فی شرح صحیفت سید ساجدین. ایشون متوفای قرن 12 اینجه هاست دیگه، این اواخره، ولی غیر از شرحی که بر صمدیه داره که خود دایرة المعارف خیلی عالی نحوه، اخیراً چاپ حروفی شده و حروف چینی شده، مصحح شده، چاپ شده، منقح شده، غیر از این بدیعیه‌ای که ایشون گفته سروده دیگه ختم بدیعیه هاست، همه آرایه ها رو آورده، بعدن خودش هم نشسته بدیعیه خودش رو شعر کرده، یعنی یه بدیعیه گفته و بدیعیه خودش رو شعر کرده. اسم بدیعیهش هم اینه، انوار ربیع. انوار ربیع از همه بدیعیه ها قوی تر بود و در واقع دایرة المعارف جامع تری بود. خودش هم اومد بعدن توضیحش داد، تبیینش کرد و الان به عنوان یک دایرة المعارف خیلی قوی در علم بدیع در دست ماست. کتاب چاپ شده به صورت منقح و مصحح با تعلیقه های خوب. کلن نوشته های سید علی خان نوشته های ساده ای نیست، چون آدم شاعر مسلکی بوده و تو نوشته هاش یه مقدار شاعرانه می نوشته، اما مراجعه کنید متوجه میشید، جای نگرانی نیست. نه نه زیاد، ولی توقع جواهر البلاغه رو نباید ازش داشته باشید، اما خب آدم مطالعه میکنن طلبه ها میفهمن، اونجاهایی که بحث علمی میشه اون غلظت شاعرانگیشو خودش میاره پایین. مقدمهشو نگاه کردید دیدید متوجه نمیشید، دیگه کتابو نبندید، برید داخل مباحث علمیشو ببینید. نه همشون عربی بودن. این اون وقت ما در ادبیات انگلیسی یه بحثی داریم، اونا یه بابی دارن اسمشو میذارن اورجینال، اوریجینال هم در واقع همون علم بدیع ماست، یعنی آرایه ها رو بحث میکنن، اونا هم دارن تا متناسب با شرایط زبان خودشون. من یه وقتی طلبی فرانسوی داشتم، بهش گفتم شما بیا آرایه های مشترک در فرانسه و عربی و آرایه های اختصاصی فرانسه رو برای ما در بیار. موضوع پایان نامه‌اش هم همین قرار داد. بعدها در حد 2000 صفحه هم پایان نامه رو ادامه داد، یعنی پایان نامه رو کامل که دایره المعارف خیلی قشنگی جمع‌آوری کرده، طلبه خیلی خوبیه. این به ما این کمک رو کرد که ما بدونیم زیبایی های دیگه هنوز در زبان وجود داره که بدیع نویسان عربی پیداش نکردن. اختصاصی های فرانسه خیلی هاش در زبان ما وجود داشت، ولی ما روش کار نکرده بودیم. یعنی ما نباید احساس کنیم که بدیع الان یه بسته ایه، ما دیر به دنیا آمدیم و چون اونا زودتر از ما به دنیا آمدن همه زیبایی های زبان رو چیکار کردن؟ کشف کردن، تموم شده رفته. ممکنه هنوز یه زیبایی هایی در زبان حتی کهن وجود داشته باشه، یا کسانی زیبایی های جدید به وجود بیارن در شعر، اینقدر زرنگ باشن کسانی زیبایی های تازه به وجود بیارن، اینا محتمله. اون مقایسه کردن ها این کمک رو به ما میکنه بعضی وقتا متوجه بشیم که یه سری از زیبایی ها هست که دیگران بهش توجه داشتن در زبان خودشون، ولی ما در زبان عربی بهش توجه نکردیم. پایان نامه شو من استاد مشاورش بودم. الان خاطرم نیست، ولی مثلا پارادوکس یک کیشه. نه ما ازش بحث نکردیم. پارادوکس با تضاد فرقش اینه، در تضاد دو تا کلمه داریم که این دو تا کلمه با هم متضادن، ولی در پارادوکس کاری میکنیم که یک کلمه خودش با خودش تضاد پیدا کنه. خود ستیز میگن، متناقض نما در معرفت شناسی بهش میگیم. متناقض نما، چون چرا میگیم متناقض نما؟ چون تناقض طرفینی نیست، چیزی خودش خودش رد میکنه. اون وقت متناقض نما هم که بهش میگیم، چون تضاد واقعی نیست. چی؟ چرا؟ حافظ میگه خراب آباد، خراب آباد یک کلمه است، دو کلمه نیست. چیزی که با خرابی آباد شده میشه؟ خود در خارج واقعی هستم. برای همین یا مثلا سهراب سپهری میگه که به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم. استان پسوندیه که به چی کلمه ها میچسبه تا به معنی وجود و فراوانی وجود باشه. کودکستان یعنی چی؟ یه جایی که کودک توش هست و پر از کودکه. گلستان یعنی جایی که گل هست و پر از گله. بوستان یعنی جایی که بو هست و پر از بوه. همینجور بهش ما رو برو. دبستان که مخفف ادبستانه، که ادب توش هست و پر از ادبه. حالا یهو میگه چی؟ هیچستان. هیچستان یعنی هیچ توش وجود داره و پر از هیچه. دقت کردید؟ اینا پارادوکسه. پارادوکس تو نهج البلاغه هست. ناطقتون بکماء به مردم کوفه میگه. شما حرف بزن هستید، ناطق هستید، ناطقان لال. ناظرتون امیاء بینندگان کور، گویندگان لال. ما الان ناظر به تضاد موجود در بین ناظر و امیاء نیستیم. وقتی امیا اومد صفت ناظر شد، ناظر دیگه ناظر نیست، خودش با خودش چی پیدا میکنه؟ مشکلی رفیقی داشتیم، بچه هایی که بعض وقتا شیطونی میکردن میخواست سر به سرشون بذاره، میگفت دوچار خود درگیریه. خودش با خودش درگیر. این خود درگیری کلمه، یه کلمه با دیگری درگیر نیست مثل تضاد. در پارادوکس کلمه قرینه دیگه این میاد که بگه کلمه خودش با خودش چیه؟ درگیره. مثلا امیا میاد که بگه این ناظر دیگه ناظر نیست، هم ناظر هست هم ناظر نیست. این جهتو مثلا تو بلاغت بدیع ما ازش بحث جدی نشده. معمولا این پارادوکس نماها، پارادوکس های تناقض نماهای معنادبی، پارادوکس رو یه بار تو معرفت شناسی بحث میکنن درباره صدق گزاره است بحث. اینجا که در بدیع بحث میکنیم، بحثمون ناظر به چیه؟ زیباییه، ناظر به صدق گزاره نیستیم. ارزش معرفتی گزاره رو نمیخوایم بگیم. در معرفت شناسی میگن این پارادوکس داره. یعنی که چی؟ یعنی جمله غلطه، اصلا ایراد داره. ولی در بعد هنری وقتی میگیم جمله پارادوکس داره، یعنی جمله خیلی چیه؟ زیباست. خب اینم یه مرور کوتاهی بر تاریخچه علم بدیع و دو تا دیدگاه که قبلی ها بدیع رو جز علم بلاغت نمیدونستن، بعدی ها اومدن بدیع رو با این توجیهاتی که عرض کردم به علم بدیع، به علم بلاغت ملحق کردن. و یک نگاه سومی هم وجود داشت که اصلا بدیع رو یک علم چی میدونه؟ مستقل میدونه. قبل از بلاغت وجود داشته، بعد از بلاغت هم چی شده؟ ادامه حیات داده تا زمان سید علی خان مدنی. دیگه بعد از سید علی خان کار تازه رو علم بدیع انجام نشده. یک نکته که دوستان در علم بدیع وجود داره و ما ازش غفلت میکنیم، جای تحقیق گسترده‌ای رو باز میکنه، یعنی زاویه گسترده‌ای رو باز میکنه و یه مقدار ما رو هم وادار میکنه بعضی چیزها رو بریم از اول مطالعه کنیم، یعنی از قدیم مطالعه کنیم، اینه که ما گفتیم علم بدیع زیبایی رو بحث میکنه. خب ولی نگفتیم زیبایی چیه. اون وقت معنیش این شده که هر چی تو بدیع گفتن زیباییه، در حالی که ما از قبل باید زیبایی رو چیکار کنیم؟ تعریف کنیم. چون زیبایی رو تعریف نکردیم، میگیم آقا تضاد زیباییه. یه شاگرد زرنگی داشته باشیم میتونه سر کلاس از ما سوال کنه، بگه آقا درسته، فلیبکو کثیرن ولیزحکو مثلا قلیلا، این واقعا تضاد قشنگیه، اینو قبول داریم. ولی مثلا من وقتی آدرس میپرسم از کسی، میگه این کوچه رو برو جلو، بعد بپیچ دست چپ، بعد بپیچ دست راست، بعد برگرد عقب، چپ راست جلو عقب، دو تا تضاد خیلی، این تضاد الان زیباست. نه زیبایی هم داره. نه زیبایی تضاد، یعنی آیا واقعا هر تضادی در هر حالی زیباست؟
تضاد زمانی که تو کار علمی نباشه زیباست
نه، الان تو این مثال تضادش زیباست. باشه، بدیع که اختصاص به شعر نداره که، بدیع اختصاص به شعر نداره، اختصاص به نثر هم داره. به هر حال تضاد تضاده. میدونید اگر همینه، شما هر قیدی دارید با تو تعریفت بذارید. هیچی نگفته آرایه ها مخصوص شعره. آرایه ها هر جا بیان زیبایی باید باشن. اگه واقعا زیبایی هن هر جا بیان باید زیبایی باشن. آره اونا مثل اون چیزی که من درباره بلاغت میگفتم، اینا تو بدیع نمیگن که. هر بحثیه باید بشه. نگاه کنید این سوالا، جوابایی که شما به این سوال میدید ها، اینا باعث نمیشه که بگیم پس مطلبی که من میگم این نیست، رو مثال نیست، مطلبی که من میگم رو علمه. فقط این نیست آخه. نگاه کن مثلا اینجوری میگه، مثلا در بلاغت میگن تقسیم، تقسیمو بیارید، جمع، جمع تقسیم، اینا رو بیارید. حالا ممکنه ما اهلش نبودیم تو فضای شعر و زبان، یعنی زبان ادبی نبودیم، بعضیاش اصلا ممکنه در هیچ جا نداشته باشه. لذا این نگاه انتقادی باید محفوظ باشه. ولی خب اینجوری میگم این نگاه ها به این شکل به طلبه ها نباید منتقل بشه سر درس ها. تأکید میکنم بچه ها باید یه پایه‌ای داشته باشن روش بیستن، بعد اون پایه‌ای که ایستادن باشون بحث کنیم. اینا در واقع مثلا خارج بلاغت، دقت کردید؟ یعنی شما اول باید یه متنی باشین درست درس نیست. پیدا کردی آقا؟ بخون برامون آقای محسنیم. مثلا بخونید مثال رو. میبینید سمود و عاد و هر دو رو اول میگه که قاره رو تکذیب کردن و فهم ما سبود چی شد؟ اهلکو اونا اهلکو به یه چیزی، اونا اهلکو به یه چیز دیگری. این تقسیمه. حالا جمع رو بیارید، همین نزدیکی هست. جمع خود جمع
جمع
مرد
تقسیم
بده جمع مرد جمع متکلم دو چیز تحت حکم واحد جمع کنه. مثل چی؟ المال و البنون زینت الحیات دنیا. مثلا این جمعه، تقسیم زیباییه، جمع زیباییه. واقعا اینا مثلا ما بگیم زیدون و عمران قائمان، این آیا ملاکش چی بوده دقیق؟ بعضی از اینا رو در طول زمان خراب کردن که ما نمیفهمیم. اولیا خوب گفته بوده، دقت میکنید؟ حالا مثلا این شعر رو نگاه کنید، میگه که شعر نوعه، میگه دوباره باید به توپخانه برگردم، همانجا که زنی نشسته بود، فال حافظ با اشوه ارزان می فروخت. فال حافظ با اشوه ارزان می فروخت. اینجا فال حافظ و اشوه هر دوشون تحت عنوان چی جمع شدن؟ فروختن. یه فروختن برای هر دو به کار رفت. شاید این جمع زیبا باشه، این جمع توش یه زیبایی هست. مثل این که میگم پسته گران با قصه ارزان میخورم، مثلا اینجوری بگم، اینجا پسته گران با قصه ارزان تحت یه دونه خوردن جمع شدن، در حالی که خوردن اون یه چیز، خوردن این یه چیز دیگه ایه. ولی آیا این جمعم که الان تو این کتاب ما اومده واقعا همون جمعیه که زیبایی داره؟ تقسیم مثلا واقعا زیبایی داره؟ اینا یه مقدار بعضیش زیباییش روشنه. جناس واقعا زیباییه، جناس شکی نیست که زیباییه، چون عنصر تناسب توش وجود داره، تناسب خودش زیباییه، مؤلفه مهم زیباییه. سج زیباییه، خیلی هاش روشنه هست، ولی بعضی هاشونو که شک میکنید برمیگردید کجا؟ برمیگردید کتاب های اصلی علم بدی، حواشی مختصر و متول و اینا رو ولش کن، اینا اونا رو کنید یه موش زمیر پمیر برگردونن. میرید ابن معتز رو میبینید، میرید مثلا انوار الربیع سید علی خان رو میبینید. الان دیگه اینا پی دی اف شدن، نمیدونم نرم افزار شدن، هیچ کس نمیتونه بگه من کتاب دم دستم نبود. معرفی هم که کردیم کتاب رو، گفتیم اینا رو میرید اونجا میخونید، میرید کتاب مثلا البدی ابن معتز رو میخونید، کتاب نقد و شعر رو میخونید، این اولی ها چی گفتن. شاید اینا به مرور بعد تبیین شده. و عجیب اینه که این آخری های ما اصلا به منابع اولیه مراجعه نمی کردن، از دو دست نفر قبلیشون می نوشتن. شاید باورتون نشه، دو سه تا نگاه اینجوری پیدا کنید، نگاه کنید به منابع اولیه اولیه کهن، خواهید دید که چقدر همینجور سطر به سطر یا کلمه به کلمه مباحث چی شدن، تغییرات مخل درشون به وجود اومده. یعنی اولیه ها چیز بدی نمی خواستن بگن، واقعا چیز زیبایی می خواستن بگن. ولی چیزی که الان رسیده دست ما گزارشی از یک زیبایی در اختیار ما قرار نمیده. نو افتکاری، آره.
خود از این کلمه از جهت لغتی بگیری اصطلاح بچسبونی. همون کاری که بعضی از افراد انجام میدن. مثلا میگیم که بعدی این که شگفتی مثلا ما رو، شگفتی خواننده رو ایجاد
می‌کنه. شگفتی همراه با زیباییه، بدون زیبایی نیست. معیار بعدی زیباییه.
اینا که چپ و راستی گفتی شگفتی برام نداره.
دیگه نداره، خب بعدی نیست دیگه. پس باید تو تعریف تضاد باید تجدید نظر کنی. یعنی بگی هر چی باید قید بیاد، یعنی الان تعریفی که از تضاد وجود داره تعریف
قید نمیخواد.
چرا؟
اینکه بگیم مثلا به جای اینکه حکم مثلا چند بار بگه اونا رو تحت یک واحدی،
نه جمع رو میگی ها؟ میشه ایجاز دیگه، چرا بشه جمع؟ زیبایی ایجازه مثلا، ببین نداره اگه واقعا ایجاز مطابق با مقتضای حالی باشه، چون ایجاز هم همیشه زیبا نیست، وقتی زیباست مطابق مقتضای حال باشه. اگر ایجاز مطابق با مقتضای حالی باشه قبوله. عنوان جمع نه، نمیتونیم اینجوری بگیم فقط بحث لفظه، اینا مؤثرات معنویه هستن، فقط مثل جناس و اینا نیست. آره باید برگردید، منم همینو میخوام بگم، میخوام بگم برگردید. حالا ساعت بعد انشاءالله کتاب باز میکنیم، بعد از اینا رو تو قبلی ها میبینیم قبلی ها چی گفتن. قبلی ها چیز بهتری گفته باشن، دلپسندتر باشه قبول میکنیم، نباشن قبلی ها قسم نخوریم هرچی قبلی ها گفتن بگیم درسته، که نه نو گراییم نه کهنه گرا، درست گرا هستیم، هر کی درست گفته باشه. دقت کردید؟ میشه نواندیش. خب ان شاء الله موفق باشه دوستانی، استراحتی بکنیم بیایم. الحمدلله رب العالمین.